بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از مطالبی که در همین دوران بین محضورین مطرح است، بعد از این که ما روشن کردیم که در اینجا اصالت البرائه نقلی و اصالت البرائه عقلی جریان داره، برخلاف مرحوم محقق نائینی که اصرار دارن روی این که هیچ کدام یک از این اصول عملیه جریان نداره، این بحث مطرحه که آیا استصحاب در اینجا جاریه یا خیر. در اینجایی که دوران بین الوجوب و تحریم هست، آیا انسان میتواند استصحاب عدم وجوب رو جاری کنه؟ بگوید من در خصوص این نوع تکلیف شک دارم، نمیدانم این وجوب هست یا نه، قبلا ثابت نبوده، حالا هم استصحاب بکند عدم وجوب را. و همچنین نسبت به حرمت استصحاب بکند عدم حرمت را. مرحوم نائینی در کتاب فواید الاصول در همون جلد سوم صفحه 448 می‌فرماید که استصحاب از نظر این که حکم ظاهری هست و رتبه حکم ظاهری مؤخر از حکم واقعی هست، از این جهت مشکلی نداره با این علم اجمالی، و به عبارت اخرى می‌فرماید انحفاظ رتبه در استصحاب مطرح هست، از جهت رتبه مشکلی نداره، برخلاف اصالت الحل که نائینی فرمود در اونجا انحفاظ رتبه نشده، استصحاب مانند اصالت البراءه از این جهت مانند اصالت البراءه است که از نظر رتبه مشکلی نداره، و همچنین از نظر مخالفت عملیه هم مشکلی نیست، برای اینکه مکلف در مقام خارج لا یخلو من الفعل و ترک، مکلف خارجن یا این عمل رو انجام میده و یا این عمل رو ترک میکنه، نه مخالفت قطعیه عملیه ممکنه و نه موافقت قطعیه عملیه ممکن هست. پس جریان استصحاب رو نائینی می‌فرماید از این دو جهت مشکلی نداره. اون چی که مشکل داره این است که این استصحاب با موافقت التزامیه سازگاری نداره. در اینجایی که علم اجمالی دارد به این که یا واجب است یا حرام، این باید التزام به این پیدا بکند که در واقع یا وجوب مطرح است و یا حرمت، و اگر بخواد استصحاب جاری کنه عدم وجوب را، استصحاب کند عدم حرمت را، این استصحاب این دوتا عدم با موافقت التزامیه و لزوم موافقت التزامی سازگاری نداره. و بله دیگه، نه با هم نمیشه، بعد جاری میشه دیگه. بله، یعنی کسی نمیاد به این که این دوتا یکیش مثلا جاری بشه. تعارضم اینجا نیست، اینجا چون نه موافقت عملی ممکنه نه مخالفت عملی، و خود این استصحاب با اون جنس معلوم تفصیل ما که الزامه با اونم منافات نداره. اگر با اون منافات داشت اصلا جاری نمیشد. اینجا شک ما در نوره، ما میگیم با استصحاب میگیم آثار خصوص وجوب جاری نیست، با استصحاب میگیم آثار خصوص حرمت جاری نیست. نفی الزام نمی کنیم در اینجا، اما آثار بالخصوص هر کدام یک از وجوب یا حرمت رو با استصحاب نفی می کنیم. لذا استصحاب با اون معلوم بالاجمال ما، معلوم تفصیلی ما که اون علم به اصل الزام با اون منافاتی نداره. از نظر مخالفت عملی هم که گفتیم استصحاب موجب مخالفت عملیه نمیشه. شما یه وقتی هست که دو تا ظرف دارید، علم اجمالی دارید، یکی از این دو تا نجسه، اگر استصحاب عدم نجاست را در هر کدام یکی از این دو تا جاری کنید، موجب مخالفت عملیه قطعیه میشه. اما در ما نحنفی چون دوران بین وجوبه و تحریمه، مکلف در عالم خارج یا انجام میده یا ترک میکنه. استصحاب سبب مخالفت عملیه قطعیه هم نمیشه. خب بله دیگه، همین مبنا رو داره. بله بله، همین مبنا رو داره. مرحوم نامینی، یعنی اونجایی که استصحاب موجب مخالفت عملیه بشود در اطراف علم اجمالی، اونجایی که موجب مخالفت عملیه بشه جاری نمیشه. نائینی میفرماید در اینجا هیچ کدوم اینها نیست که اگر هر کدام هم بود میگفتیم دیگه جاری نمیشه. اگر این استصحاب با اون معلوم ما منافات داشت میگفتیم جاری نمیشه. اگر استصحاب موجب مخالفت عملیه قطعیه میشد میگفتیم جاری نمیشه. از این دو جهت نائینی میفرماید مشکلی در جریان استصحاب نیست. اما چون ما مسئله لزوم موافقت التزامیه رو قائل هستیم، این استصحاب با این حکم مخالفت داره. شما وقتی استصحاب کردید عدم وجوب را، وقتی استصحاب کردید عدم حرمت را، از اون ور بگیم که آقا ما علم اجمالی داریم به این که در واقع یا واجب است یا حرام. اگر علم اجمالی داریم به این که در واقع یا واجب است یا حرام، باید التزام به احده ما پیدا بکنیم روی مبنای لزوم موافقت التزامیه، و با استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت دیگه این موافقت التزامیه ممکن نیست. نه، لزوم موافقت التزامیه چی فرمایید؟ یعنی الان شما استصحاب کردید مجالی برای موافقت التزامیه دارید؟ میدونم استصحاب ظاهریه. شما اونجایی که ببینید با قطع نظر از استصحاب میگیم آقا علم اجمالی داریم این عمل یا در واقع واجبه یا حرام، روی مبنای موافقت التزامی باید چکار کنید؟ شما باید التزام پیدا کنید یا به وجوب یا به حرمت، به یکی از اینا دیگه. حالا اگر با استصحاب مجالی برای التزام به اینا نشود، خب مجالی برای فردوج میره کنار دیگه، نه یکیش. شما وقتی استصحاب کردید عدم وجوب را، معنای استصحاب عدم وجود یعنی این اثر شرعیشو بار کن، لا یجب الالتزام بالوجود. معنای استصحاب عدم حرمت یعنی لا یجب الالتزام بالحرمت، یعنی نتیجه این دو استصحاب این میشه، نه التزام به وجوب لازمه نه التزام به حرمت لازمه، و این با مبنای لزوم موافقت التزامیه سازگاری نداره. باز مرحوم نائینی یه بیان دیگه هم دارن، ایشون میفرمایند که استصحاب از اصول تنزیلیه است و اصول تنزیلیه در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود مطلقا، اهم از این که از جریانشون مخالفت عملیه لازم بیاد یا مخالفت عملیه لازم نیاد. حالا توضیح بدین مطلب رو. ایشون می فرماید شما وقتی میاد استصحاب میکنید، معنای استصحاب این است که وقتی میگیم لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر، معنای استصحاب این است که شما بنا بگذار بر این که این فعل واجب نیست واقعا. وقتی میگیم استصحاب از اصول تنزیلیه، یعنی میاد این مستصحب را به منزلت الواقع قرار میده. دیگه مانند سایر احکام ظاهریه هم نیست که بیایم بگیم حالا اگر واقع خلافش بود با اون جمع میشه. استصحاب میاد مستصحب را نازل منزله واقع قرار میده. شما میگید این عمل قبلا واجب نبوده، الان شک میکنیم واجب یا نه، بگیم استصحاب کن عدم وجوب را. روی مبنای نائینی که استصحاب یک اصل تنزیلیه، یعنی بگو الان واجب نیست واقعا، رو مبنای دیگران که استصحاب اصل تنزیلی نمیدونن، نه جانم در جواب خواهیم گفتین رو. اگر استصحاب کردیم عدم حرمت را رو مبنای نائینی، یعنی بگو این عمل حرام نیست واقعا، پس با استصحاب ما میرسیم به عدم الوجوب و عدم الحرمه واقعا، و اگر به این رسیدیم دیگه موافقت التزامیه ممکن نیست. وقتی استصحاب به ما میگه واقعا واجب نیست، واقعا حرام نیست، انسان نمیتواند دیگه حتی به یکی از اینها التزام پیدا بکند، برای اینکه با استصحاب از عنوان واقع خارج شده. این کلام مرحوم محقق نائینیه. امام رضوان الله علیه در تهذیب جلد سوم صفحه 169 مبنا رو خراب میکنند. می فرماید که این که ما بیاییم بگیم استصحاب از اصول تنزیلیه و میاد مستصحب را به منزلت الواقع قرار میده، می فرماید ما وقتی به ادله استصحاب و روایات وارده در استصحاب مراجعه کنیم، این رو نمیشه پذیرفت. از روایات استصحاب فقط استفاده می شود که شما عملا بنای عملی خودت را بر همون یقین سابق قرار بده، فقط همین مقدار رو دلالت داره که شما در مقام عمل عمل خودت را بر طبق همان یقین سابق قرار بده. استصحاب یک اصل عملیه و وظیفه مکلف رو در مقام عمل روشن میکنه. اما این که بیایم بگیم استصحاب دلالت دارد در این که اون متیقن سابق واقعا چنین چیزی هست، یعنی بگیم عنوان یک اصل تنزیلی داره، می فرماید ما از روایات استصحاب و از ادله استصحاب این رو نمیفهمید. شما خودتون الان یه تأمل مختصری بفرمایید، این روایاتی که در استصحابه، لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، در روایت سوم که امام رضوان الله علیه این روایت سوم بهش اشاره فرمودن، لکنه ینقض الشک بالیقین، شک با یقین نقض می شود. و می فرماید تو روایت دنبالش داره که باید بنا را بر یقین بگذاره، یبنا علی یا یبنی علی، هر دوش میشه خون، این شخص بنا رو بگذارد بر همون یقین سابق، بنا رو بگذارد بر او، یعنی عملا در مقام عمل، در مقام عمل قبلا یقین داشته این پاکه، حالا عملا بگه پاکه، قبلا یقین داشته این نجسه، حالا عملا بگه نجسه. اما کاری به این که بگیم آقا این رو به منزلت واقع قرار بده، استصحاب بگید که این یقین سابق به منزلت واقعه، چنین مطلبی رو دلالت نداره. نه دیگه، نا اینی میگه این به منزلت واقع دیگه، دو تا مبنا شو. نه اصلا شما خودتون الان روایت رو ببینید، تو روایت حالا دو تا برداشت شده دیگه، نا اینی از روایات استفاده کرده که روایات استصحاب دلالت دارد یقین سابق را شما به منزلت واقع بدان در فرض شک، الان که شک داری، در فرضی که یقین داشتی در اون زمان چطور همون رو منزلت واقع میدونستی، الان هم که شک داری اون یقین سابق را به منزلت واقع بدان، یعنی شارع داره میگه تو الان متیقنی، تو الان عنوان متیقن رو داری، اما امام و مشهور فرمان نه، مشهور هم همین رو دارم مخالفه و ناینی هم مشهور میگن که شارع نمیاد بگه تو الان متیقنی، شارع نمیاد بگه که تو یقین سابق را نازل منزله واقع قرار بده در فرض شک، بلکه شارع میگه تو در مقام عمل بنای عملی تو بر یقین سابق قرار بده، در مقام عمل اون وقت ثمر، یکی از ثمراتش همینه، اگر در مقام عمل آمد این بنای عملیش رو قرار داد، این با مخالف و موافقت التزامی منافاتی نداره، عملا آثار یقین رو الان بار میکنه، اما التزام پیدا میکنه به اون چه که در واقعه، اما رو مبنای ناینی وقتی که میگیم باید الان این رو به منزلت واقع بدانیم، وقتی استصحاب کردیم عدم وجوب را، یعنی استصحاب میگه در واقع وجوبی نیست، وقتی در واقع وجوبی نیست شما نمیتونید التزام وجوب پیدا کنید، وقتی استصحاب شما میگه در واقع وجوبی نیست، بگیم خب آقا التزام به وجوب پیدا میکنم، این لغوه، رو مبنای ناینی موافقت التزامیه ممکن نیست، اما رو مبنای امام و این جوابی که امام رضوان الله علیه مطرح کردن موافقت التزامیه ممکنه. حالا یقین عملا نه که شارع بیاد بگه که بله، حالا امام عرض کردن بیشتر به صحیحه ثالثه تمسک کردن، این دیگه مبناییه، ما باید برسیم انشاءالله به روایات استصحاب، اونجا ببینیم آیا استفاده میکنیم که استصحاب یک اصل تنظیریه یا اینکه نه فقط کاری به واقع هم نداره، همونطوری که اصالت البراءه کاری به واقع نداره، استصحاب ببینیم کاری به واقع نداره و فقط یک اصل عملیه. خب حالا فعلا ما هم همین مبنای امام رو اینجا داریم که حالا اثباتش رو باید بعداً در روایات استصحاب وارد بشیم، ما همین مبنای مرحوم ناینی رو نمی‌پذیریم که استصحاب از اصول تنزیلیه باشه و این یقین سابق را به منزلت الواقع قرار بدهد فی ظرف شک استصحاب یک اصل عملیه و تکلیف مکلف رو در مقام عمل میاد روشن میکنه. لذا این اشکال ناهینی هم درست نیست و نتیجه اینه استصحاب اینجا مجالی برای جریان استصحاب وجود داره و مشکلی نسبت به جریان استصحاب نیست. اگر در این مورد حالت سابقه‌ای باشد به نام عدم الوجوب استصحاب جاری، حالت سابقه‌ای باشد به نام عدم الحرمه استصحاب در اینجا جاریه. و نتیجه این استصحاب هم همون نتیجه براءت نقلی و عقلی میشه. شما با براءت نقلی و عقلی میگید اینجا وجوبی نیست، با براءت نقلی و عقلی میگه اینجا وجوبی نیست، اینجا حرمتی نیست. استصحاب میگه اینجا وجوبی نیست، حرمتی در کار نیست. این هم از این مطلب. تا اینجا ما قول اول که قول مشهوره اثبات کردیم، یعنی گفتیم که در دوران بین المحظورین اینجا استصحاب، اینجا براءت نقلی جاریه، براءت عقلی جاریه، استصحاب عدم وجوب عدم حرمت هم جاریه. حالا از اینجا ما لازمه بپردازیم به اقوال دیگه و ببینیم اقوال دیگه دلیلش چیه، اونایی که اقوال دیگر رو قائل شدن چه دلیلی دارن. یک بفرمایید چه اشکالی داره؟ نه اشکالی نداره. شما ولذا ببینید قبلا خوندیم یکی از ادله براءت رو استصحاب قرار میدن، استصحاب البراءت. مانعی نداره گاهی اوقات دو تا اصل نتیجهش یکی میشه، گاهی اوقات اصل استصحاب و اصل احتیاط نتیجهش یکیه، گاهی اوقات اصل استصحاب و براءت نتیجهش یکیه، منتها ملاک جریانش فرق داره. در براءت ما حالت سابقه نمیخوایم، در استصحاب حالت سابقه لازم داریم، ولی جرد نتیجهش ممکنه یکی باشه.
براءت نسبت
به حالت سابقه، یعنی اونجا ملاک نیست. بله، یعنی در مجرای براءت ما نمیم بگیم به خاطر اینکه سابقا حلال بوده الان هم حلاله، میگیم به خاطر اینکه الان ما شک داریم که حلاله یا حرام، اینجا علیت رو جاری میکنیم. الان شک داریم واجبه یا واجب نیست، براءت جاری میکنیم. اصلا کاری با حالت سابقهش نداره، مگر یه حالت سابقهی بر خلاف داشته باشه که خب باید در طبق او عمل بکنیم. در این مسئله اقوال رو که قبلا نقل کردیم، یکی از اقوال موجوده در مسئله این است که در دوران بین وجوب و حرمت ما بین جانب حرمت را ترجیح بدیم بر جانب وجوب. به چه دلیل؟ که این دلیل رو از معالم آقایون خوندن، در کتاب‌های اصولی دیگه هم بوده، به دلیل اینکه دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه. اگه در یه جا هم دائره بین است که یک مصلحتی رو به سمت خودمون بیاریم یا یک مفسده‌ای رو از خودمون دور بکنیم، خب اینجا عقل میگه دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. حالا فرض کنید که انسان اگر هم دائره بین باشه یا از این ظرف بخورد، فرض کنید این موجب یه خورده قوی تر شدن این شخص بشه، یا از این ظرف دیگری که اگر بخوره موجب مسمومیت او و مریض بودن او میشه، خب اینجا جلب دفع مفسده رو عقل میگه در اینجا در این امورم اولاس از جلب منفعت. در تمام امور همینطوره، در امور طبیعی همینطوره، در امور عرفی همینطوره. بگیم شارع متعال همین امری که عقلا در امور طبیعی و عرفیشون رعایت میکنن، شارع در باب احکام رعایت فرموده. هر جا دوران امر بین وجوب و حرمت باشه جانب حرمت رو ترجیح میده. این دلیل این افراد. این مطلب دو تا اشکال برش وارد کردن. اشکال اول این است که
معلوم نیست که دفع مفسد همه جا و علل اطلاق اولای از جلب منفعت باشه. گاهی اوقات یک واجبی اهمیتش به حدی است که رعایت او بر دفع مفسد اولاست، در مواردی که یک واجب اهمه و حرام مهمه، اونجا اغلا میان واجب را بر حرام مقدم می کنند. این جواب رو از قدیم الایام هم در کتب اصولی اصولین میان مطرح می کنند در مقابل این دلیل که دفع المفسد اولا من جلب المنفعه، این رو مطرح می کنند و میگن که خب چه بسا رب واجب یکون و اهم من الحرام. ما در این جواب یه تأمل کوچکی داریم و اون تأمل اینه، در چنین موردی جای اهم و مهم نیست اصلا. اهم و مهم در اونجاییست که انسان دو تا منفعت رو بتونه تحصیل کنه، در مقام تضاهم یکی اهم باشه، انسان مهم را فدای اهم بکنه. اما در اینجا مفسده به حدیست که، یعنی اصلا ذات مفسده، حالا حدش کار نداری، ذات مفسده طوریست که عقل در دوران بین منفعت و مفسده دفع مفسده رو اولا میدونه. بله یه وقتی هست که اصلا مفسده در مقابل اون مصلحت قابل ذکر نیست، قابل توجه نیست. انسان بخواد بره حج، میدونه در این راه مریض میشه، مسموم میشه، دوز به اون میخوره، همه اینا رو میدونه، اما اون منافع دنیویه و اخرویه که حج داره قابل مقایسه با این مفاسد نیست. اما حالا اگه بیایم در دو تا مطلب جزئی، یک واجب داریم، یعنی یک عملی داریم احتمال میدیم واجب باشه و احتمال میدیم حرام هم باشه، اگر حتی این واجب یه مقداری اهم از اون حرام هم باشه، اینجا باز عرف نمیاد واجب رو مقدم بکنه. عرف میگه که اگر به خودت ضرری وارد نکنی بهتر از این است که منفعت زیادی رو بخوای جلب بکنی. الان اوغلا همین کار میکنن، گاهی اوقات یک منفعتی هست، یه مقداری ترجیح بر مفسدم داره، اما میگن بهتر این است که انسان مرتکب نشه. حالا مثال هایی هم دارن عرض میشود در میان خودشون، ضرب المثل هایی هم عرف داره. عرف میگه سری که درد نمی کنه بی خود دستمال انسان به اون نمی بنده. یا اقدام بر امور مفسده دار رو عرف نوعاً از اون پرهیز میکنه، ولو در مقابلش یک مصلحت مهمتری هم باشه. عرض کردم فقط یک استثناء داره، اونجایی که اون مصلحت انقدر مهمه که اصلا این مفسده در مقابل اون ناچیز باشه. این جواب اول، لذا عرض کردم جواب خیلی درستی هم نیست. جواب دوم اینه که این جواب جواب درستیه، که این قانون دفع المفسد اولا من جلب المنفعه در اونجاییست که منفعت و مفسده معلومت این باشه. اما در ماننوفه که معلوم نیست، در ماننوفه احتمالیه، اگر واجب باشه احتمال مصلحته، اگر حرام باشه احتمال مفسده است. در اونجایی که مصلحت و مفسده روی احتمال دور میزند، اونجا عقلا دیگه چنین قانونی ندارن که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. و جواب سوم این است که این اصلا حالا یه اولویتی هم باشه، اولویتی که تعین داشته باشه نیست، مجرد یک رجحانی است و این فایده ای نداره برای ما. ما میخوایم ببینیم که آیا جانب حرمت در ماننوی تعین داره یا تعین نداره. لذا این دلیل هم دلیل درستی نیست. بحث فردا میخوایم این قول رو مطرح کنیم که آیا در اینجا اگر قائل به تخییر و کسانی که قائل به تخییر شدن چه دلیلی دارن و آیا دلیلشون درسته یا درست نیست، آیون مراجعه کنن به نهایت و درایه مرحوم اصفهانی جلد 4 صفحه 212 و صلی الله علیه و آله.